الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين حرص کردیم که برای حل محظور خطابی یا به تعبیر دیگر محظور تکلیفی در باب امارات مرحوم آخوند کفایه سه راه رو ذکر کردن که از اینها تعبیر میشه به وجوه جمع بین حکم ظاهری و واقعی و دیگران هم راه های دیگری رو بیان کردن که انشاءالله بیان میکنیم. ابتدا این سراح رو ذکر کنیم ببینیم اشکالاتش چیه و کدام یک قابل قبول هست و کدام محل اشکاله. در باب محظور خطابی اشکال این است که اگر شارع ما را متعبد کند به یک اماره و این اماره مثل حکم واقعی باشه، اجتماع مثل این لازم میاد، و اگر خلاف حکم واقعی باشه در واقع ثبت شده که نماز ظهر واجبه اما اماره قائم شود بر این که نماز جمعه واجبه، اجتماع ضدین لازم میاد، طلب ضدین لازم میاد، اجتماع اراده و کراهت لازم میاد، اجتماع مصلحت و مفسده لازم میاد، که اینها رو توضیح دادیم ازش تعبیر میکنن به محظور خطابی. مرحوم آخوند راه اولی که فرمودن و در جلسه گذشته اشاره کردیم می‌فرمایند ما در باب امارات اگر بگوییم که اماره متضمن یک حکم تکلیفی ظاهری هست اون وقت این محظور پیش میاد. اگر گفتیم وقتی خبر واحد میاد میگه صلاة الجمعه واجبتون، با آمدن این خبر وجوب تکلیفی برای نماز جمعه ثابت میشه، اون وقت اشکال پیش میاد بگیم که در واقع یه وجوب تکلیفی برای نماز ظهر داریم، این خبر واحد یک وجوب تکلیفی برای نماز جمعه آورده، این دوتا وجوب می شود اجتماع ضدین، می شود طلب ضدین. اما می‌فرمایند ما قائل میشیم که در باب اماره حکم تکلیفی نداریم، بلکه اون چه که در باب اماره شارع جعل میکنه منجزیته، حجیته. شارع در باب اماره یک حکم وضعی دارد به نام حجیت و این حجیت به دنبال خودش هم حکم تکلیفی نداره. ما در باب اماره یک حکم وضعی داریم به نام حجیت، شارع این خبر رو چه کرده برای ما؟ جعله حجتن. پس اون چرا که شارع جعل کرده حجیته و این حجیت به دنبالش وجوب نماز جمعه نیست. در نتیجه طبق این مبنا خبر واحد نمیاد نماز جمعه را واجب بکند، بلکه این خبر برای ما حجیت داره. اگر شارع با آمدن خبر واحد وجوب را که یک حکم تکلیفیه برای نماز جمعه جلب می کرد، اون وقت اشکال پیدا می شد که چطور می شه در یک ظهر هم وجوب رو در واقع برای نماز ظهر شارع جلب کنیم، هم وجوب رو برای نماز جمعه جلب بکنه، اجتماع ضدین میشه، طلب ضدین میشه. اون چرا که شارع جعل کرده حجیت، و این حجیت ملازم با یک حکم تکلیفی هم نیست. یعنی نمیگیم که خب حالا که این رو حجت قرار داد پس جعل الوجوب لصلاة الجمعه، نه. طبق این بیان مرحوم آخوند وجوب برای نماز جمعه جعل نشده. طبق این بیان اصلا ما حکم تکلیفی نداریم، یک حکم داریم به نام حکم وضعی. اگر این چنین شد دیگه اشکالی وجود نداره. اشکال محذور ملاکی، اجتماع ضدین، جاییست که ما دو تا حکم ظاهری و واقعی که هر دو تکلیفی باشن بگیم یه وجوب آمده برای نماز جمعه، یه وجوب آمده برای نماز ظهر، جمع بین این دو تا چطور میشه؟ اما اگر گفتیم یه حکم تکلیفی در واقع، در ظاهر یک حکم وضعی داریم ما، اینجا دیگه تنافی وجود نداره. اون وقت عبارات مرحوم آخوند در کفایه، چون این مبنا رو چند جا ایشون ازش استفاده کرده، گاهی اوقات تعبیرشون نیست که مجعول در باب امارات عبارت از حجیته و بر این حجیت منجزیت و معذریت بار میشه. اثر این حجیت منجزیت و معذریته. گاهی اینطور تعبیر میکنن، کمان که در اینجا هم همین تعبیر رو دارن. در اینجا در کفایه می فرمان لأن تعبد به طریق غیر علمیه انما هو به جعل حجیته. شاره که ما رو متعبد کرده به طریق غیر علمی مثل خبر واحد، تعبد معناش چیه؟ یعنی جعل حجیت این طریق. این طریق رو برای ما حجت قرار داده و بعد فرمودن بل حجیت المجعوله غیر مستطبعت لانشاء احکام تکلیفیه. این حجیت به دنبال خودش حکم تکلیفی رو نداره. بله؟ حکم ظاهری وضعیه، نه حکم، بله، منکر حکم ظاهری تکلیفیه. بله داریم، اما داریم چیه؟ خب نه، اونجا مسئله وضعی رو مطرح کرده، مشهور میگن تکلیفیه. خب ببینید، پس بعضی از جاها مثل همینجا تعبیر دارن که اونچه که مجعوله عبارت از حجیته و اثرش منجزیت و معذریته. در بعضی از جاهای کفایه از اول میگن اون چه که مجعول منجزیت و معذریته، میارن رو خود منجزیت و منجزیت که اگر این خبر مطابق واقع شد، واقع برای ما منجزه، اگر مخالف با واقع شد، این خبر معذره برای ما. اون وقت آیا بین این دوتا فرقی هم میکنه؟ بله. حالا بعدا اشکال این راه رو که بخواییم بگیم فرق میکنه. این راه اول. راه دوم بیفرمایم که ما بگیم یا حجیت مستتبع حکم تکلیفیه، بگیم خب آقا وقتی شارع گفت هذا حجتون، این حجیت معناش این است که این وجوب برای نماز جمعه جعل شده. ملازمه داره بین جعل حجیت و یک حکم تکلیفی. یا عکس این، عکس این طبق اون مبنایی که مرحوم شیخ انصاری داره در رسائل، که هر حکم وضعی این متولد از یک حکم تکلیفی میشه. احکام وضعیه تمامشون مستفاد از احکام تکلیفی جن. یعنی نمیشه ما جایی حکم وضعی داشته باشه و حکم تکلیفی نباشه. اگر حجیت در اینجا هست، این از یه حکم تکلیفی انتزاع شده. شیخ میفرماید احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفی است. نداریم حکم وضعی که حکم تکلیفی نداشته باشه. یا این یا عکسش، بگیم به دنبال حجیت حکم تکلیفی میان. آخون میفرماید اگر کسی این طور حرف بزنه که بنابراین مبنا دیگه نمیتونیم بگیم حکم وضعی داریم حکم تکلیفی نداریم، در اینجا نمیتونیم بگیم امارات رو شارع حجت قرار داده اما حکم تکلیفی در موردشون نیست، نمیشه. آخون میفرماید اگر کسی این مبنا رو قائل بشه، ما راه دوم برای جمع بین این وجوب صلات جمعه و وجوب صلات ظهر این است که بیاییم بگیم حکم ظاهری یک حکم طریقیه، اما حکم واقعی یک حکم فعلیه. فرقش چیه؟ مقصود ایشون این است که احکام طریقی احکامی هستن که در خود طریق مصلحت وجود داره، اما در متعلقشون مصلحت و ملاک موجود نیست. حکم ظاهری میگیم آقا وجوب تکلیفی نماز جمعه رو داریم، اما به عنوان حکم طریقیه. طریقی یعنی این وجوب کاشف از یه ملاکی در صلات جمعه نیست. بگیم پس ملاک کجاست؟ میفهمد در نفس این طریق ملاک وجود داره. اما اون چی که در واقع داریم، در واقع وجوب آمده روی صلات ظهر. ملاک در متعلقه، یعنی ملاک عبارت از مقصده در خود صلات ظهره. بگیم حکم ظاهری طریقی و حکم واقعی فعلی و حکم ظاهری در خود طریق بودن مصلحته، حکم واقعی در متعلق مصلحته، اشکال هم میشه. اشکال محذور خطابی یا محذور تکلیفی در جاییست که در دو تا تکلیف در متعلقه هاشون ملاک موجود باشه. اگر گفتیم آقا هم در نماز جمعه ملاک هست، هم در نماز ظهر ملاکه، اینجا اشکال هم آقا چطور میشه هم باید در یکی از اینا ملاک باشه. فرض ما این است که در روز جمعه یه نماز بیشتر واجب نیست، اما اگر گفتیم نه این خبر که میگوید نماز جمعه واجبه وجوب ظاهری طریقی، خب بگید آقا حکم بالاخره ملاک میخواد، میگه ملاکش در خود طریقه، در طریق بودنش. اما اون وجوب صلات ظهر حکم واقعی فعلی ملاک در متعلقه، در نتیجه اشکال به طور کلی برطرف میشه. اون وقت اینجا این راه حل دوم مرحوم آخونده، و اینجا این نکاتی مرحوم آخون داره، این که بگیم خدا اراده میکنه این فعل در متعلق مصلحت داره، مورد کراهت قرار میگیره، این فعل مقصده داره، همه اینا رو چون برمیگردونه به علم خدا، اراده و کراهت و اینها رو میگه مربوط به نفس نبوی یا نفس ولوی هست، که نکات اشکالی در این جمع اینا دخالتی نداره. بعد از اینکه این پس این هم شد راه دوم که حکم ظاهری طریقیه در متعلقش دیگه ملاک وجود نداره، تا بیه جواب کنید که آه نمیشه اینجا اجتماع ضدین شد، اجتماع ضدین اونجاییست که در دوتا متعلق دوتا ملاک مغایره با دیگر باشه. بعد از این مرحوم آخون در کفایه یک نعم دارن، یک استدراک دارن، در این که این استدراک استدراک از راه اوله یا استدراک از راه دوم بین محشین کفایه اختلافه. این استدراک استدراک از چیه؟ آمدن فرمودن دره در مواردی در بعضی از اصول عملیه که مقصودشون از این بعضی از اصول عملیه، یعنی اون اصول عملیه ای که ناظر به واقع نیست، اصول غیر محرزه مثل اصالت الاباحه، می‌فرمان اینجا تناهی وجود داره، برای اینکه در کل شیء لک مباح کل شیء لک حلال داره جلب میکنه یک حکم ظاهریه و ظهور در این داره که خود اون شیء عرض میکنم الان عنوانش مباح، کل شیء لک مباح کل شیء لک حلال، این ظهور دلیل که خود اون شیء حلاله. خب حالا اگر یه چیزی در واقع حرام باشه، شما شک کردید حلاله یا حرام، کل شیء لک حلال، شما میگه این شیء حلاله. می‌فرمان اینجا بین این اذن ظاهری و اون منع واقعی تنافی وجود داره، در این مورد رو تنافی رو قبول میکنن مردم آخون. خونتا ما هم وقتی کفایی میگفتیم قرائنی اقامه کردیم برای اینکه این نعم استدراک از همین راه جمع دومه نه راه جمع اول. این هم جمع دوم. جمع سوم که از همین نعم بله همین دیگه ظاهرش این است که در این اصول غیر محرزه که کل شیء لک مباح، نمیگی کل شیء لک حجه، اصلا تصریح به حکم داره، خیلی آقا نه استرایت هر دو که نیست، عرض میکنم که حالا عبارت و آخون رو ببینید، من دیگه نخواستم وقت گرفته بشه، کل عبارت رو بیاریم، نکات در کل عبارت وجود داره، از عبارت به خوبی استفاده میشه. این نعم عبارت اینه، نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیه که اصالت العباهت الشرعیه فإن الإذن في الإقدام والإتهام ينافي المن فعلا كما فيما صادف الحرام وإن كان الإذن لأجل مصلحة فيه. که این خودش قرینه خیلی خوبیه برای اینکه این استدراج از دومیه. وإن كان الإذن لأجل مصلحة فيه، یعنی در خود این إذن که ازش تعبیر میکنیم به عباره اقتضایی. ما عباره دو جور داریم، یه عباره اقتضایی داریم، یعنی اون عباره‌ای که در نفس جعل عباره ملاک وجود داره، خود مباح بودن مقتضی و ملاک برای جعل عباره هست. مصلحت در همین است که شارع فعلا این رو مباح قرار بده، میشه اباحه اقتضایی. یه اباحه لا اقتضایی هم داریم مثل اکثر مباحات، خوردن آب جایزه، خوابیدن جایزه، اینا اباحه لا اقتضایی. حالا این عبارت رو خودتون دقت کنید، عرض میکنم قرائن خوبی هست برای اینکه نعم استدراج از راه حمله دومه. اما هرچی میخواد باشه، از این نعمی رو که بیان میکنن کم کم وارد به جمع سوم میشن. جمع سوم مرحوم آخوند آمدن در شفایه گفتن ما حکم فعلی دو جور داریم، یک حکم فعلی من جمیع الجهات داریم، یک حکم فعلی من بعض الجهات داریم. اسم اولی رو گذاشتن فعلی تنجیزی، اسم دومی رو گذاشتن فعلی تعلیقی. اون وقت میخوام بفرماین احکام ظاهریه برای ما فعلیه تنجیزیه، احکام واقعی فعلی تقدیریه. این حکم ظاهری فعلی یا من جمیع الجهاته، اون حکم واقعی فعلی یا من بعض الجهاته. حالا این رو مقداری توضیح بدیم، این رو چند جایی که پایه مرحوم آخوند این تعبیر رو داره، عمدتاً هم در اول بحث احتیاط در دوران بین متباینین اونجا این تعبیر رو دارن، میگن فعلی من جمیع الجهات به ان یکون واجبا لما هو العلت التامه للبعث و زجر الفعلی. فعلی من جمیع الجهات اونیست که واجبه اون علت تامه بعث فعلی و زجر فعلیه، یعنی هر چی که دیگه نقش داره در اینکه مولا بخواد بالفعل بعث کنه، این واجد اون علت تامش هست. فعلی تعلیقی واجد اونیست. حالا توضیحش اینه، ایشون میفرماین اون احکامی که در واقع هست شارع حکم و انشاء کرده به مرحله فعلیت یعنی بعث و زجر رسیده. ببینید الان اون کسی که نمیدانه که در قرآن یا در لوح محفوظ آیه لله علی الناس حج البیت هست، این وجوب حج برای او انشائیه یا فعلیه؟ بله فعلیه. این شاعی کسی که بگیم هنوز مستقیم نشده، شرایطی نداره، اما الان اگر یک کسی واقعا مستقیه اما از این حکم خبر نداره، علم به این حکم نداره، این حکم در حق او فعلیت داره. و روی این مبنا که کفار مکلفون بالفروع، مشروع این مبنا رو قبول دارن، البته ما قبول نداریم این مبنا رو، مشروع میگن کفار به فروع مکلفن، همانطوری که به اصول مکلفن. این که مکلفن تکلیف فعلی انشایی، فعلی اصول در تکلیف انشایی که اختلافی وجود نداره. خب اونا آخون میفرمد این تکلیف فعلی، خب ما به چه حدی برسیمش میگیم فعلی؟ به حد بحث و زجر. حالا این بحث و زجر اگر مولا وقتی جمع کرد و بهش حد رسان بحث کرد به طوری که لو علم به المکلف، این میشه فعلی تام، فعلی من جمعی جهات. لو علم به المکلف این فعلی تامه. خب اما اگر علم رو پیدا نکرد میشه فعلی ناقص، میشه فعلی من بعد الجهات. آخون میفرماید الان که روایت میگه نماز جمعه واجبه، در واقع آمده نماز ظهر واجبه، فرض ما این است که این آدمی که میخواد به این روایت عمل کنه به واقع علم نداره. حالا که به واقع علم نداره میگیم اون حکم واقعی واقعیه، فعلی من بعد جهاته. این حکم حکم ظاهری، حکم فعلی من جمیع الجهات، من جمیع الجهات. این الان علم به این حکم ظاهری داره، از هر جهت شرایط بعث و زجر نسبت به این حکم ظاهری چیه؟ موجوده. لذا این میشود فعلی من بعد الجهات. یه معنای دیگری هم در بعضی از عبارات آخوند در کفایه آمده که فعلی من جمیع الجهاد اونجاییست که اذن در مخالفت داده نشده باشه. بگیم ما در واقع یک حکم فعل و عرض شود که حرمت فلان عمل آمده، این در چه صورت فعلی من جمیع الجهاته؟ در صورتی که اذن در مخالفت با او قید کل شیء لک حلال صادر نشده باشه. اما اگر یه اذن در مخالفت اذن ظاهری باشه، این دیگه فعلی من جمیع الجهات نیست. خلاصه مرحوم آخون در راه سوم می‌فرمایند محذور ملاکی، محذور خطابی در جا ملاکی اشتباه گفتن، محذور خطابی و تکلیفی در جایی هست که دو تا تکلیف فعلی من جمیع الجهات نداشته باشیم. اما اگر یکیش من جمیع الجهاته یکیش من بعد الجهاته، همین مقدار اختلاف سبب میشه که محذور از بین بره. خب این سه تا راه جمع که آخوند در کفایه گفته. حالا شما مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی نسبت به راه جمع اول یه اشکال مشترکی دارن، اشکالات اینا رو ببینید، حواشی کفایه رو ببینید که بالاخره این سه تا راه جمع کدام قابل قبول هست. انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم و صلی الله علیه و آله.